بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 687 سطر نهم. هر یزرب نه به خمر هن نه علا جیوب هن ای یزن خمار هن نه یزن خمار هن نه علا صدور هن به یستر نه و موافق هم من از رقبه. پس در آیه دوم داشتیم از آیاتی که به عنوان تباب نکاح نقلش رو میکردیم، قسمتی از این آیه رو توضیح دادیم، رسیدیم به این جمله که فرموده ولی از زب نبه خمور هند علا جویو به هند. زد معانی متعدد داره، در اینجا به معنی وضعه. خمار جمع خماره، خمار یعنی معجر زنان، مقنعه، چارده روسری. در گذشته اینها رسمشون اینچنین بود یعنی زنها رسمشون اینچنین بود که روسری میبستند، اما زاید و روسری رو اون قسمت زایدشون میداختن پشترشون، مثل همین حالا که زاید روسری میره پشت سر، صورت و گلو رو نمی پوشونه. و چون سینه باز بود گلو و سینه دیده می شد. آیه دستور میده که اون روبندتون رو بندازید جلو که این یقه و گریبانی که بازه سینه و گلوتون پیدا نشه، این خمار و این روسری جلو رو بپوشونه. از این جایی چون استفاده می کند که پوشوندن صورت برای زن واجب نیست، دلیلشنم همونه که خداوند نفرموده این روسری رو بندازید روی صورتتون که صورت دیده نشه، بندازید روی گردنتون، در جیبتون بندازید که جیب گیره نشه. جیب در لغت و معنی یقه و گریبانه، اما در اینجا منظور از جیب ملابس جیبه، یعنی سینه و گلو که با جیب تماس داره. مراد این نیست که جیب رو بپوشونید که دیدنش ولی مرد ایرادی نداره، اونی که ملابسه با جیبه یعنی گلوتون و سینه‌تون رو بپوشونید. به زن ها اینطور دستور میده که زن سینه‌ش رو جیب و گلوش رو بپوشونه، دستور نداره که صورتش رو بپوشونه. پس معلوم میشه که پوشوندن صورت برای زن واجب نیست. خب اینا توضیحاتیست که ایشون در اینجا میدن. صفحه 687 سطر نهم. و اونها باید آویزان کنند مقنعه هاشون رو بر سینه هاشون، بر جلوشون و سینه شون. معنا میکنه آیه رو ای یزن خمارهن، یزنه رو به جای یزرگنه گذاشته، علا صدورهن نه، صدورهن نه رو به جای جویورهن نه گذاشته. بعد و ما فوقه، یعنی ما فوق صدر، من رقبه، یعنی که عبارت از رقبه است، من بیانی است، بیانه برای ما فوقه. خب ففیها برداشت فقهیست از آیه. ففیها یعنی در این آیه دلالت است بر این که واجب نیست صدر وجه. بعد ففهم دارند، شاید اشاره به این باشه که آیه در صدد بیانه این نیست که کجا پوشانده شود کجا پوشانده نشود. در این قسمت ها، در این قسمت میگه گلو و سینه رو بپوشونید. ما اگر بخواهیم بفهمیم که وجه جایزه آشکار باشد یا واجب از پوشیده شود و در جدیه بفهمیم، از این آیه نمیتونیم، از این قسمت از آیه نمیتونیم بفهمیم چون این قسمت برای این ساده شده که روسریتون رو کجا بذارید. خب مازاد روسری رو که رو صورت نمیشه انداخت، باید آویزون کنن. آویزون کردنش یا پشت سر یا جلو روه. جلو رو اگه آویزون بشه از گردن به پایین میگیره، چون زیر گردن گره میخوره، مازادش باید بیفته پایین. اگر بخواد از روی صورت بپوشونه، این دیگه روسری نیست. و آیه داره بحث در روسری میکنه که روسریتون رو چطوری سر کنید. آیا جوری باشه که مازادش اون قسمت آویزانش بیفته پشت سر یا بیفته رو برو؟ آیه میگه جلو بندازید که این میزه رو بروتون که سینه و گردن پوشیده بشه. پس از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم که سطر وجه واجب نیست، چون آیه در صدد بیانگو نیست. و کانت جیوبه هنت اشاره میکنه به داستانی که شاید شهر نزول آیه باشه. و کانت در زمان جاهلیت جیوب زنها واسعه، یعنی گریبانشو واسه بود. اینجا جویب به معنی خودشه، یعنی یقشون باز بود، یقشون واسه بود. اینجا جویب به کنایه از گردن و سینه نیست. یب دو منها نهوره هونه و صدوره هونه، آشکار می شد از این جویبشون هم نهرشون یعنی گردنهاشون، هم صدرشون یعنی سینه هاشون. و ما حوالی هما اطراف این دو جا هم دیده می شد. و کن نه این زنهای جاهلی، کن نه یستل نلخم خمورم من ورای هنه. یستل نه یستدره یعنی فرو انداخت، فرو آویخت. یستل نه یعنی فرو منداختن خمور یعنی مغنه هاشون رو، من ورای هنه پشترشون منداختن. فتبقا یعنی اون نهور و صدور طبقا مکشوفتن، همطور باقی میمون مکشوفتن. فا امیر نه انیستل نه ها من قدامهن، مأمور شدن که این خمر رو از جلو آبزون کنن. حتی یقتی ها تا این خمر بپوشند یا این خمار بپوشند اون زنها رو، یا نهور و صدور اون زنها رو. خب جیوب رو به معنی گریبان و یقه گرفتیم. می توانیم کنایه را از سینه و گلو و اینها بگیریم. لذا ایشون میگه و یجوز ان یراد به جیوب از صدور. خب حالا چطور جیوب رو صدور می نامید؟ این که میشه مجاز می فهمد که تسمیتا به مایلی ها و یلابز ها خواستیم اسم مایلی این صدور رو، مایلی این جیوب رو، برای این جیوب بذاریم. مایلی جیوب هم صدوره و یلابسها ملابسه با این جیوب است. پس صدور هم مایلی جیوب است هم ملابسه با جیوب است، لذا مراد از جیوب در اینجا هم صدور. و منها قولهم یعنی از جمله جیب هایی که به معنای صدره، قول عرب است که میگه ناسه الجیب. ناسه به معنای خالص بی قلقش. این شخص ناسه الجیب یعنی یقش خالصه یا یعنی سینش خالصه. یقه رو که نمیشه گفت خالص، سینه رو داره میگه خالص. پس مرادش از جیب ما یلابس الجیب و مایل الجیبه که عبارت سینه است. این شخص سینهش سالمه، سینهش خالص و بیقلق بشه. البته در لغت ناسع الجیب هم داریم، به جای ها های ناسه این آوردن، اون رفتی به اینجا نداره. البته خودش یک جمله است ولی رفتی اینجا نداره. ناسه الجیب، نه ناسه الجیب یعنی فلانی، یعنی هوه ناسه الجیب یعنی امین و درست کار است. کسی هم رفتی به اینجا نداره. و قولی که زربت به خمارها علا جیده ها، این قولو که رو مبتدا بگیرید شاید بهتر باشه، افسش نکنید بر قولو هم من ها قولو هم و قولو این درست درست که هست، منطقه عبارت بعدی نمیسازه با این معنا، چون عبارت طول داره و باید عبارت طول داره به صورت مبتدا خبر آمده، قولو که میشه مبتدا که قولو که میشه خبرش، بنابراین عطفش نمی کنیم بر قولو ها. که انهو میخواد با این قولو که ضربت به خماره ها کل آیه رو معنا کنه، یا لااقل ضربتش رو یا از ربنش رو معنا کنه. و قولو که ضربت به خماره ها علای جیبه ها، مثل قول توست که میگی ضرب تو به یدی علال حائط ازا وزعت ها علای، وقتی دستت روی حائط و دیوار میذاری میگی ضرب تو به یدی علال حائط. حالا در اینجا ضربت به خماره ها علای جیبه ها یعنی وزعت به خماره ها علای جیبه ها. از شدن این جمله را آورده برای این که کل این قسمت از آیه رو معنا کنه یا فقط ولی از ابنش رو معنا کنه. این دیگه به اون ناصح الجیب کاری نداره. ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، یه دفعه فرمود ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، بعد ولی از ابن به خمرهن علا جوبهن را برد، حالا دو مثل می فرمد ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. در جلسه گذشته گفتیم که استثنای الا ما ظهر منها کاشف از این است که لا یبدی زینت هم نه، یعنی لا یبدی زینت باطنشون رو، چون زینت ظاهره که اجازه داد خداوند فرمود الا ما ظهر منها، پس مراد از لا یبدی زینت هم نه این است که زینت باطنشون رو ظاهر نکنه. در اول که فرمود لا یبدین زینتهن مراد مطلق بود، وقت جا داشت که استثناء کند الا ما ظهر منها رو، حالا در این دوم هم میتونید مطلق بگیرید، ولی چون قبلا مقید شده میتونید مقید هم بگیرید، یعنی زینتشون رو ظاهر نکن الا لبولتهن، یا زینت باطنشون رو ظاهر نکن الا لبولتهن. چون زینت باطنه یا محل زینت باطنه رو غیر شوهر هم میتونه ببینه. ولای بگین زینت همون نه الا بولتهن نه او آباهن نه او آبای بولتهن نه، اینه روشنه، او ابناهن نه او ابنا بولتهن نه او اخوانهن نه برادر، او بنی اخوانهن نه او بنی اخواتهن نه، یعنی خواهرش دختر بچه های خواهرش. توجه کنید در اینجا همه رو مذکر آورده، بعل و اب و اب بعل و اب ابن و همه ابن ها همه مذکرن، علت اینه که دستور به زنه، دستور به زن میده که در مقابل مرد خودتو بپوشان جز این مرد ها، دیگه نمیشه جز بگه جز این مرد ها و این زن ها. بعد مرحوم عقیل می فهمد که منظور از این آبا به بعد خود پدر بلاواسطه نیست، پدر ولی که بالا بره جز 80 بشه، پسر ولی پایین بیا جز نوادگان بشه، همه محرمند، همچنین مثلا بقیه برادر یا مثلا بچه های برادر همه محرمند. و مراد به آبا پدر است ولو بالا رود، یعنی جد بشود یا پدر جد بشود. و مراد به ابنا ابن است و این سفل ولو پایین بیاد، یعنی ابن باشد یا نوه باشد یا نتیجه باشد تا آخر. و اخذ در اینجا هم از این که من طرفین باشد یا از یک طرف یعنی برادر پدری و مادری باشد یا فقط برادر پدری یا مادری تنها باشد. و بنی اخوه بله و بنی اخوه و اخوات مراد از بنی اخوه و اخوات است و این سفجو فهاولای مستثنون این چه کسانی که خداوند در این آیه ذکرده استثنا شدن و نگاه زن به اینها و نگاه اینها به زن اشکال نداره. و ظاهر من النسب و رضا یعنی ظاهر این است که این رابطه هایی که گفتیم اعم است از نسب و رضا. در خط اول اینطور داشتیم و المراد با آبا اب و این علا و بالابنا این و این سفر و الاخ اعم من ان یکون من ان یکون با کلمه اعم همراه کرد. در اینجا میتونید اعمو بیارید و ظاهر انه اعم من النسب و رضا کلمه اعم اینجا میاد. البته اب و ابن که دیگه نمیتونن اهم باشن چرا اونم میشن و ظاهر من النسب و رضا و ناس و ظاهر من النسب و رضا ظاهر این است که مراد در اینجا اهم است از نسب و رضا. چرا میگیم مراد اهم است؟ لستر چون پدر برادر پدر شوهر پسر همه اینها در رضایی هم صدق میکند و نسبی هم صدق میکنه چون معیار صدق است ما هر دو در این حکم داخل میکنیم. و یحرم نکاح و بعضی هم نکاح و بعضی هم الله بعضی فاولای محارم اگه اینطور باشه نکاح بعضی ها بعضی از همینه که زشل بعضی حرام است و خود اینها میشن محرم یک دیگه است. هاولای مهاره منظورش نیست که بعل و آبای بر یا ابنای بر منظور این نیست. منظور اینه که اینا محرمن با همین خانمی که الان مورد بحث ماست. چون همه رو مرد آورده دیگه نمیشونه بگه با هم دیگه محرمه چون مردم علوم محرمه بله محارم نسبت به اون زن بله محارم نسبت به اون زن نسبت به اون زنهایی که میگیم لا یبدین زینت آن از کلم محارم نسبت به اون این که بعض هم علا بعضن نکاحشون حرام است فهولای محارم. چرا در نکاح گفت نکاح بعضی ملا بعضی خب پیداست نکاح همشون جای ممنونیست. البته چون همشون مردن اصلا نکاح در موردشون تصور نمیشه ولی خب از کردیم که چون زن مطرح بوده همه رو مطرح کرده وقت مثلا ابنا هنب با بنات همراه بشه جایز نیست ازدواج دیگه پسر و پدر پسر و خواهر یعنی برادر خواهر با هم ازدواج نمی کنه. یا مثلا پس که بنی اخوان هنه بنی اخوان هنه و بنات اخوان هنه هر دوش هست دیگه اینا با هم محرم نیستن و میشن ازدواج کنن اونا دیگه مراد نیستن. خب و المراد به زینت المحرم ابداها هو موضوع زینت لا نفسها این روشنه دیروزم گفتیم مراد از زینتی که آشکار کردنش حرام است موضوع زینت نه خود زینت خود زینتی که مرد میتونه ببینه هیچ ایرادی نداره که جدای از تن زن باشه که همراه تن باشه منتها بشه که فقط خود زینت باشه خود زینت ببینه از نفسها یجوز نظر الیها لکل احد نفس زینت نفس زینت نظر به او برای هر شخصی جایز است و رسه به حرامه. هر شخصی میتونه نظر به زینت زن بکنه، منتها به مواضع زینت نمیشون نظر کنه. فلا یصح الحکم المستثنی، زینت رو جلسه گذاشت رو توضیح داریم. بله مثلا گردنبند اون یه بس نیست، یه انگشتر این بس نیست، اون مثلا مالیدن یا بس بود، مثلا بس نه و سرمه اینا بس بود به بدن، نمیشد زینت رو نگاه کنه خود شخص زینت کننده نبینه. ولی بعضی چیزا جدا بود، مثلا گردنبند یا انگشتر جدا بود، میشه بهش جدا نگاه کرد. اولا خب سخته آدم کسی بخواد به گردنبند نگاه کنه خود زن رو نبینه، شدنی هست از سخت. فلا یسه و لکمون مستثنامین الا ان یکون هناکر علمتان. این فلا یسه و قبلش تقدیر میگیم به این صورت، اگر مراد خود زینت باشد فلا یسه و لکمون مستثنامین، حکم مستثنامین صحیح نیست، یعنی حرمت خود زینت که حکم حرام نیست. فلا یسه و لکمون مستثنامین، یعنی اگر مراد خود زینت باشد حکمی که برای مستثنامین هست یعنی حرمت صحیح نیست، زیرا که نظر کردن به زینت حرام نیست. الا این که هناکر ریبتون، گاهی میشه مثلا فرض کنید که زینت رو در نگاه میکنه، بیش از زینت هم شاید نتونه ببینه، مثلا زن همه جا رو پوشونده فقط انگشترش پیداست یا گردنبندش پیداست، این مرد به همون گردنبند نگاه کند با شهوت، چون بالاخره گردنبندی که جدای از بدنه با گردنبندی که وارد بدن یا روی بدن یا فرق میکنه، درسته که فقط داره گردنبند رو میبینه، ولی چون گردنبند به گردن این زنه ممکنه به همون گردنبند با شهوت نگاه کنه، اون جهران. و الا اگر مراد خود زینت باشد حکم مستثنامین یعنی حرمت نمیاد، حکم مستثنامین که حرمت است نمیاد، الا ان یکون هناکه، یعنی در وقتی که نظر به اون زینت میکند که نظر به موضع زینت نشده، فقط نظر به زینت شده، مگه در اونجا ریبه‌ای باشه یا شهوت یا فتنه. ریبه همون البته در لغت معنای گمان و تهمت، استراب، پریشانی خاطر، اینا معنای ریبه است، اما در اینجا به همون معنای تقریبا شهوته، با شهوت نگاه کردن که استراب و پریشانی میاره، یا خوف شهوت. بله شهوت هم که خروشن خودشه، فتنه هم که معلومه، یعنی وقتی انسان به شهوت نگاه کرد چه بسا که بعد همین نگاه کردن منتهی به فتنه بشه، یعنی منتهی به کار خطا بشه، منتهی به حرام بشه. خب تموم شد. حالا میگیم به مواضع زینت این گروه که استثناء شدن میتونن نگاه کنند، چون مفاد آیه میشه دیگه، گفتیم لا یبدی زینتهن نه، یعنی مواضع زینت رو آشکار نکنن الا برای اینها، که برای اینها مواضع زینت آشکار کردن اشکال نداره. البته عورت اشکال داره، اما خب اون الان مواضع زینت به حساب نمیاد، عورت اشکال داره، مواضع زینت اشکال نداره. البته ایشون میگه وقتی میگیم مواضع زینت اشکال نداره معناش اینه که کل بدن اشکال نداره، چون زینت ظاهری که برای هیچ که اشکال نداشت، زینت های باطنی که برای همه اشکال داشت برای این چند نفر استثنا شد، پس میماند مواضع زینت ظاهری و مواضع زینت باطنی که همه بدن شامل میشه جز عورت رو. ایشون میفهمد همه بدن جایز است نگاه کردنش برای این گروهی که ذکر شده، جز عورت که بر اونها جایز نیست نگاه کردنش، فقط برای شوهر جایزه.
با توجه به این بابه که فهم مثلا موضع زینت نخود زینت زینت اشکالی نداره که مثلا رئیس به حرامه، و با توجه به قبل که فرمود الا مانده حرامه ها، برای من توضیح داده که مزهرمه و بینید خاتم و کبر و چی
من دیروز گفتم که از من سوال شد که صورتی که زینت شده باشه نگاه کردن به او جایز هست یا جایز نیست. نه اصلا جایز نیست. این که اصلا جایز نیست به خاطر این بود که نوعاً با ریبه همراهه و الا همینطوری اگه با ریبه همراه نباشه، خود زینت که ایرادی نداره، موضع زینت هم که اونجور چون زینت ظاهره ایراد نداره، پس مجموعش هم ایراد نداره. منطقه چون غالباً با ریبه همراهه، من اصلا که ایراد داره. فضاهر جواز و نظر میرا سائر البدن، این فضاهر با پای تفریعه، یعنی حالا که معلوم شد مواضع زینت باطنی اشکالی ندارد که به وسیله این گروه ذکر شده رویت شود، فضاهر جواز نظر این گروه هست الا سائر البدن الا الارض. سائر در اینجا بانه جمعیه، جمعی بدن رو میتونن نظر کنن الا الارض که عورت حرام است لغیر البعوله، یعنی غیر شوهر. چرا حرام است؟ للاصل، اصل در عورت حرمته، اصل در اشیاء باه است، ولی اصل در عورت حرمته. وقتی حرمت است در همه این اصل اجرا میشه، جز در شوهر که یقین داریم اصل حرمت جاری نیست. این برای علل عوره میتونیم بگیریم، میتونیم هم للاصل رو دلیل بگیریم برای جواز نظر. وقت اگر علت گرفتیم برای جواز نظر، اصل میشه اصالت الجواز و اصالت الاباحه در اصل حرمت. البته قرائن بعدی نشون میده که للاصل علت است برای جواز نظر نه برای عورت. پس للاصل رو معنای اصالت الجواز یا اصالت الاباحه بگیریم خوبه. ولی متقدم ظاهر جواز نظر است، لما تقدم که متقدم این بود ظاهر رو که استثناء کرد برای همه جایز کرد، باطن رو هم برای اینا استثناء میکنه. وقت ظاهر و باطن رو که جمع کنیم میشه سائر بدن، یعنی جمعی بدن الا لوره. اگر این چنین است پس این آیه جایز میکند نظر به سائر بدن رو برای اینایی که ذکر کرده، عرض کردم مگر اینکه با ریبه و اینا هم رو باشه. این دلیل دوم بود. دلیل سوم و لذار ها دلایه، خود همین آیه ظاهرش دلالت میکند برای اینکه نظر به سائر بدن جایزه. از کجا این دلالت آیه دست آمد؟ از کجا این ظاهر آیه دست آمد؟ حیث و ان الظاهر ان المراد، یعنی مراد به این آیه ای که مراد از حرام، مراد یعنی مراد از حرام در مستثنی موقع زینت خفیه است، یعنی محل زینت خفی، این مراد از حرامه. خب مستثنی این رو میگه حرام، مستثنی باید همین رو بگه حلال. اگه همین حلال بشه سایر بدن حلاله، یعنی جایز نظره. بعد میفهمد که درست ما از این آیه استفاده کردیم که نظر به تمام بدن این افراد که در آیه ذکر میتونن نظر کنن به تمام افراد، به تمام بدن زن، اما احتمال میدیم اختصاص و محلها فقط. یعنی استثناء شده حرمت نظر، از حرمت نظر استثناء شده، پس حلیت نظر حاصل است. حلیت نظر اختصاص به محل زینت دارد، یعنی جاهایی که از بدن زینت نیست اونجاها جواز نظر نیست، اونجا که مواضع زینت هست ولی مواضع زینت باطنی، اونجا جواز نظر هست. مثلا پس این گردن یا قسمتی از سینه مثلا جای مواضع زینت هست، مواضع باطنی زینت هم هست. اون برای برای افراد دیگر جایز نیست، ولی برای مستثنه ها جایزه. احتمال بگیم جوازی که از استثناء فهمیده بشه اختصاص به قسمتی از بدن داشته باشه، همه بدن رو نگیره و همه بدن رو جایز رو نظر نکنه. فلا یتعدی الی غیرها، یعنی به غیر محل زینت، خصوصا مواضع خفیه، مواضعی که خفیه فی اکثر الحالات. یه مواضعی از بدن هست عورت حساب نمیشه ولی غالبا مخفیه، یا ول قریب من الاوره، مواضعی که در اکثر حالات خفیان و نزدیک به عورت هم هستن. نگفته اول قریب من الاوره، ول قریب گفته که بس جمع میکنیم، یعنی هم اکثر اوقات خفیان هم قریب من الاوره. اینا هم اینا را مثل حکم عورت حساب میکنیم. جوازی رو که از آیه فهمیده میشه به اینا استناد نمیدیم، به اینا مربوط نمی کنیم. فلا یتعدی این جواز به غیرها، یعنی به غیر این مواضع خفی، خصوصا مواضعی که خفیان در اکثر حالات و قریب من الاول هستند. خب بقیه مطلب بمونه برای بعد انشاءالله.